آماده ورود به بازار کسب و کار هستن یا خانواده ها باز میگن برین دانشگاه علمی کاربردی فوق دیپلم بگیرید، لیسانس بگیرید، فوق لیسانس بگیرید. اینها مقوله های فرهنگیه. بله، ما به عنوان یکی از عناصر سهیم و مؤثر یعنی آموزش پرورش تکلیفمون روشنه الان از لحاظ قانونی. 40% تهران، سال تحصیلی بعدی میشه 43%. ولی هیچکی نمیاد بررسی کنه که چرا ما نمیتونیم برسیم در تهران به 40%. شما خودتون هم در پست اداری بودید، هم صاحب نظر و کارشناس این کار هستید، شما میدونید که شاید ما در تهران هیچ وقت نتونیم به 40% برسیم. چرا؟ چون از لحاظ فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خانواده ها ترجیح میدن دانش آموز شاگرد ضعیفه یک رشته ای مثل تجربی باشه، اما بعضا نره در یک هنرستان کاردانش یک مهارتی رو در زمینه خدمات یا هنر یا صنعت یا کشاورزی به دست بیاره. اقتصاد یعنی یک سیکل معیوب و یا یک سیکل مؤثره. اقتصاد و اجتماع رو اون انتخاب تاثیر میذارن و اون انتخاب بر اقتصاد و اجتماع تاثیر میذارن.
خیلی متشکرم. آیا دکتر بازوبندی، ببینید یکی از مواردی که در بحث هدایت تحصیلی باید مد نظرمون باشه آمایش سرزمینیه، بی ارتباط با رشته حضرت عالی هم نیستش. نکته ای که خانم دکتر دوره اشاره کردن که مثلا در کل کشور ما باید 40% از بچه هامون سر از شاخه فنی حرفه‌ای و کاردانش در بیارن.
نه، به تحقیق استان عرض کردم کل کشور باید 50%.
خب 50%، ببین کار سخت‌تر شد. چرا ما آمایش سرزمینی رو خیلی لحاظ نکردیم؟ مثلا در دو زمینه ها، یکی این که در تهران بلخص شمال تهران خیلی گرایش به فنی حرفه‌ای و کاردانش نخواهد بود و نیست. دوم این که رشته های شاخه مثلا فنی حرفه‌ای و کاردانش هم باید متناسب با آمایش سرزمینی تعریف بشه. مثلا در شمال و بنادر جنوبی ما بخش ماهیگیری و کشاورزی مثلا باشه، یا کشاورزی و اقتصادی که بر پایه دریا و اقیانوس مثلا هست باید باشه. در قسمت‌های مرکزی، کویر مرکزی و در قسمت‌های کویری ما فرض کنید روی کشاورزی‌های بدون آب، یا در ارتباط با مثلا استفاده از انرژی خورشیدی که به عنوان یک پتانسیل هست، ما چرا در این زمینه خیلی کار نمی‌کنیم؟
خدمت رو عرض کرد بذارید من از یه مثال تقریبا مرتبط با بحثمون بزنم، بعد برسیم به اون سوالی که حضرت عالی پرسید. به این دانشگاه فرهنگیان، خب اینم یکی از مباحثی است که حالا حضرت عالی سرکار خانم و بنده درگیر هستیم. دانشجو معلمی که میخواد پذیرش بده بر چه اساسیه؟ بر اساس سفارشیه که آموز پرورش بهش میده. آموز پرورش میاد میگه من در این شهر اینقدر دبیر فیزیک میخوام، اینقدر دبیر در 5 سال آینده زیست شناسی میخوام. نمیتونه دانشگاه فرهنگیان مثل دانشگاه تهران هر چه دانشجو خودش نیاز داشت بگیره، باید دقیقاً در قالب نهاد و سفارش آموز پرورش دانشجو جذب کنه. در واقع یه جورایی میشه کارفرما آموزش پرورش و دانشگاه فرهنگیان هم که پذیرش رو انجام میده. سراغ این سوال حضرت عالی بریم. بحث آمایش سرزمین یه بحثی کلان حاکمیتی هست، بحث کلانیه که در دولت و مجلس باید مطرح بشه. در حد فقط آموزش پرورش نیست که خانم دکتر هم به درستی اشاره فرمودن که آموزش پرورش که نمیتونه بیاد بحث کشاورزی، تفاوت کشاورزی استان خوزستان رو با کرمان بیاد مقایسه کنه و بر اساس اون بیاد کتاب تألیف کنه یا دانش آموز رو بخواد هدایت تحصیلی انجام بده.
خب آموزش پرورش مگه جز دولت نیست؟
چرا؟
یه بخشی از دولت، سهم خودش میتونه آموزش
در سهم خودش. بله، من همین رو میخوام نتیجه بگیرم. میخوام بگم که بخش‌های دیگه دولت باید بیان همین جور که آموزش پرورش به دانشگاه فرهنگیان سفارش میده و دانشگاه فرهنگیان بر اساس سفارش آموزش پرورش دانشجو میگیره، بخش‌های مختلف دولت باید به آموزش پرورش سفارش بدن. مثلا در استان خراسان جنوبی ما معادن متعددی در طبس داریم، اونجا هنرستان کشاورزی داشته باشیم یا هنرستان رشته معدن داشته باشیم، یا همون مثالی که حضرت عالی فرمودید بحث شیلات و ما در استانهای شمالی و جنوبی داشته باشیم، یا فرض کنید در استان خوزستان ما کشاورزی های پیشرفته‌ای داریم، باید اونجا مجتمع های کشت صنعت و به تبعش رشته های هنرستانی مرتبط داشته باشیم. خب هیچ دلیلی نداره در یه استانی که ما هیچ معدنی نداریم رشته هنرستانی معدن داشته باشیم، و برعکسش رشته های مثل مکانیک و موارد دیگه باید در استان های صنعتی مثل استان مرکزی.
کامپیوتر رو بردن توی روستاهایی که خب خیلی نیاز نیست، فرض کنید 50 نفر توی یک سال از یک هنرستان یک روستا رشته کامپیوتر، خب این ما زمینه این که این کم کم گرایش به شهر پیدا کنه براش ایجاد کردیم. ببینید الان در بحث آمایش سرزمینی، ببینید وزارت علوم و وزارت بهداشت اعلام کردن که ما تصمیماتمون کلا بر اساس آمایش سرزمینی هستش. شورای عالی آموزش پرورش در این زمینه ظاهرا خیلی گام‌های اساسی بر نداشته. چه پیشنهادی دارید براشون؟
خب این بحثیه که باید متخصصان این حوزه بیان نظرهای کارشناسیشون رو مطرح کنن، ما بومی ببینیم. حتی حضرت عالی تخصصتون اینه و میدونید که تنها کتابی که بومی دیده شده کتاب جغرافیا هست که ما جغرافیای استان داریم، در حالی که ما شاید بر اساس برنامه اسناد بالادستی و برنامه تحول در آینده سراغ این باید بریم که چند تألیفی داشته باشیم، یعنی هر استانی چند تا کتاب شیمی داشته باشه و معلم به اقتضای دانش آموزش، به اقتضای بوم اون منطقه بیاد از 5 تا کتاب شیمی یا 4 تا کتاب شیمی که تألیف شده بگه این کتاب شیمی به بوم ما نزدیکتره، این کتاب ریاضی به بوم. بنابراین این بحث یه چیزی که در آینده انشالله باید دنبالش باشیم و کارشناس ها هم دارن کار میکنن. اما به نظر من اگر بخوایم همه را از آموزش پرورش بخوایم، این خیلی منطقی و علمی نیست. باید همه بخش های دولت، از وزارت معادن در زمینه معادن، وزارت کشاورزی در زمینه کشاورزی و و و بیان نظر بدن و سفارش بدن، بعد دفتر تألیف آموزش پرورش به اقتضای اون بیاد.
آقای دکتر، من نظرم اینه که ضمن اینکه تایید میکنم صحبت شما رو، در بحث هدایت تحصیلی آموزش پرورش باید محور باشه. اگه قراره که از وزارت خونه های دیگه هم بخواد، باید این آموزش پرورش باشه که بخواد از وزارت خونه های دیگه. خیلی متشکرم خانم دکتر دوری. ضمن اینکه من فکر میکنم راجع به این بحث صحبت دارید، ولی یه سوالم میپرسم که ما موضوعمون هدایت تحصیلی در جریان آموزش غیر حضوری بود، چه تفاوتی با هدایت تحصیلی در زمانی که آموزش حضوری هست خواهد بود؟
خب بله، همونطور که آقای دکتر به درستی هم اشاره کردن، من 2 نکته رو عرض کنم و بعد به سوال شما پاسخ بدم. قطعاً تغییر نگرش و تحول کار زمانبری. آقای دکتر کمالی خودتون میدونید ما باید هممون کمک کنیم که مدارسمون و دانشگاهامون به نسل مدارس و دانشگاه‌های کارآفرین تبدیل بشن، برای اینکه این افراد سرمایه‌های اجتماعی هستن و باید برای ورود به جامعه آماده بشن، یعنی بتونن یک زندگی نرمال رو اداره کنن، که خب هم در دانشگاهامون و هم در مدارسمون اهداف بلندی روی کاغذ داریم ولی هنوز به اجرا شدنش فاصله داریم. و نکته دوم اینه که پیوند بین صنعت و بازار کار با مدرسه، اصلا لازم نیست که ما برای رشته‌های فنی و مهارتی تبلیغ کنیم. اگر ما کارخانه‌ای داشته باشیم که مدرسه جوار داشته باشه، یعنی سفارش بده همونطور که آقای دکتر گفتن، من برای 3 سال دیگه 20 تا تکنسین برق خودرو احتیاج دارم و این هنرستان تربیت کنه 50 نفر، 100 نفر، 20 تا بهترینش بدونن که اینا با همین دیپلم
استخدام
وارد بازار کار میشن، خود به خود پیوند بین اقتصاد و صنعت با مدرسه فراهم میشه، که متاسفانه این پیوند الان بین دانشگاه هم نیست. یعنی مثلا شما حساب بکنید مهندس مکانیک چند تا در سال تولید میشه و ما چقدرش رو جذب بازار کسب و کار
می‌کنیم. خانم دکتر، نکته خیلی خوبی رو اشاره کردید، من هم قبول دارم. اما اگر چنانچه پای صحبت صاحبان صنایع بشینیم، میدونین چی میگن؟ میگن فارغ التحصیلان آموزش پرورش و دانشگاه‌ها حتی اون تخصص‌های لازم برای کار ما رو پیدا نکردن.
خب خودتون باعث میشین که من پس این مطلب رو بیشتر بپرورونم. دقیقاً اتفاقاً این هدفیه که باید محقق بشه. ببینید، نمیدونم مثال خوبیه یا نه، اسم نمیبرم، یکی از شرکت‌های خودروسازی در آلمان کل تکنسین‌ها و مهندسین خودش رو با همین سفارش از مدرسه، یعنی از تکنیکال اسکولز، چون اونا مدارس فنی رو با این عنوان دارن و دانشگاه میگیرن، در نتیجه متناسب با اون برنامه تولیدشون سبد درسی رو مدیریت میکنن، تجهیزات مورد نیاز رو میارن. اصلا بچه ها برای کار عملی و کارگاهی آقای دکتر میرن در کارخانه و این پیوند دو طرف است. کاملا شما درست میگید، هم مدرسه سبد درسی و برنامه درسیش رو مدیریت میکنه با آن چیزی که کشش بازاره، و هم بازار سفارش پرسنل و کارمند و کارگر در هر سطحی که هست رو به مدرسه میده. ما در همین آموزش پرورش خودمون مدرسه هنرستان جوار داشتیم، ایران خودرو، ولی متاسفانه اینا جمع شدن. تنها راهش احیا و پیوند این دوتاست که دانش آموز و فارغ التحصیل ما بدون بازار کار زنده براش وجود داره، نخواد به خاطر اینکه کار نیست یا من شایستگی اون کار رو ندارم به تأخیر بندازه و بره در این سطح بالاتری هی درس بخونه و به هر حال به آمار بیکارانمون اضافه بشه. اما فرمایش شما طبیعتا وقتی که مدرسه باز بود و اجتماع یادگیری در موقعیت مدرسه فراهم میشد، هم مشاورین ما با دانش آموزان بیشتر در ارتباط بودن در دوره اول، هم معلمین ما بیشتر با کلاس و نحوه یادگیری بچه‌ها آمادگی داشتن و حضور ذهن داشتن، و هم این فرایند به هر حال در جریان مدرسه مدیریت می‌شد. در آموزش‌های غیر حضوری نقش‌ها و مأموریت‌های ما تغییر کرده متناسب با شرایطی که در اون هستیم. همطور که عرض کردم بخشی از فرایند هدایت تحصیلی به آزمون‌های مشاوره‌ای برمی‌گرده که خب قبل از کرونا همین آزمون ها آنلاین برگزار می شد، یعنی بچه ها می رفتن پشت سیستم و به اون سوالاتی که به رغبت و استعداد و توانایی بچه ها و انواع هوش های بچه ها ربط داشت پاسخ می دادن. خب این کار الان هم با هدایت مشاورین داره انجام می شه. همکاران ما در واحد مشاوره تلاش می کنند که حداقل هفته یکی دو بار با بچه ها گفتگو کنند، در کلاس های غیر حضوری بچه ها و آنلاینشون حاضر بشن، میزان پیشرفت تحصیلی بچه ها رو بازخوردهاش رو ببینن، با خانواده ها گفتگو کنن. در خصوص نظر دانش آموز و نظر همکار و نظر اولیا، به هر حال مدارس دوره اول مکلف شدند که ابلاغ شده بهشون از طریق آموزش پرورش شهر تهران که باید اطلاع رسانی و آموزش خانواده رو در خصوص کل فرایند هدایت تحصیلی با خانواده ها در میون بگذارن، از همین بسترهای مجازی استفاده میکنن، تور مدرسه راه انداختن مجازی، فیلم، کلیپ آماده کردن برای معرفی رشته ها، معرفی شاخه ها، نقشی که نمرات خرداد بچه ها تو پایه هفتم و هشتم و ضریبی که در هدایت تحصیلی داره، نقشی که نمرات خرداد بچه ها در پایه نهم داره که مستحضری سال گذشته حتی با وجود کرونا هم بچه های نهم امتحان حضوری دادن در خرداد، یعنی که اون نمره کتبی خرداد برای بچه ها مهمه، معرفی رشته ها و شاخه ها که در شاخه نظری ما رشته ریاضی فیزیک، علوم تجربی، ادبیات علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی رو داریم، معرفی رشته های شاخه فنی حرفه‌ای که در زمینه های مختلف سطح رشته داریم، در کاردانش در زمینه هنر و صنعت و کشاورزی و خدمات سطح رشته داریم. خوبه که عرض کنم وزارت آموزش پرورش اومده بعضی از رشته ها رو نو کرده، مثلا طراحی داخلی رو آقای دکتر خیلی توسعه داده، گیاهان زینتی آپارتمان رو توسعه داده، ساخت تلاریوم و اینها رو، یعنی متناسب با نیاز بچه ها، تعمیرات موبایل، اینا خوب نبوده قبلا، الان به سبد درسی اضافه شده، اینها رو معرفی کنه. ما قبلا دانش آموزان رو شما خودتونم میدونید در منطقه تشریف داشتید، یک روز در هنرستان بچه های پای نهم میرفتن در هنرستان، مدرسه رو میدیدن، کارگاه رو میدیدن و یه قطعه میساختن، یعنی تولید میکردن. خب الان به خاطر شرایط کرونا این امکان وجود نداره. همکاران ما در متوسطه دوم در شاخه فنی حرفه و کاردانش فیلم برداری کردن، این فیلم ها رو آماده کردن، سبکش کردن که در حوصله بچه ها و خانواده ها بگنجه، و در همین فضای مجازی اینها رو به نهمی ها به اشتراک گذاشتن. رشته علوم انسانی دنبال دانش آموز فاخره، برای اینکه مدارس فرهنگ ما و همطور که شما رشته های خوب رو عنوان کردید، ما دنبال دانش آموز نخبه هستیم بر رشته علوم انسانی. گذشتون زمانی که مونده رونده های رشته ها می رفتن پای کلاس انسانی می شستن. مدارس فرهنگ هم عملکردشون رو، برنامه هاشون رو معرفی می کنن. رشته علوم و معارف اسلامی هم که به حق یک ظرفیت فوق العاده است برای همه اون کسانی که اعتقاد دارن در آینده چه در حوزه های علمیه درس بخونن چه در گرایش های الهیات و مربوط به اون، همه اینها تفاوتش با حضوری اینه که قبلا بچه ها حضوری می رفتن در این موقعیت، الان مدارس مکلف شدن محتوای مناسب رو تولید کنن که تولید شده و به مدارس دوره اول ابلاغ شده، معرفی رشته ها و شاخه ها همینطور، آموزش خانواده همینطور، تشکیل کمیته هدایت تحصیلی مدرسه، منطقه و استان ها هم رقم خورده و انشالله همه این کارا منجر بشه که بعد از نیم سال اول به شکل جدیتر همه عوامل سهم و مؤثر، یعنی خود دانش آموز، خانواده و مدرسه، کمک کنن که دانش آموز خودش رو بشناسه و انشالله بتونه که اون رشته ای رو که مورد علاقشه و تصمیم داره در اون ادامه تحصیل بده رو انتخاب کنه. هیچ اشکالی هم نداره اگر یه دانش آموزی انتخابی کرد و بعد از گذشت یک سال متوجه شد که اشتباه انتخاب کرده، بازم قانون براش راهی گذاشته که اون رو اصلاح کنه و ما یکی از کشورهایی هستیم عرض آخرم در این بخش، این که اصلا دیپلم ما قرار نیست که 100% منجر به رشته دانشگاهی بشه، یعنی بچه ها میتونن دیپلمه علوم انسانی باشن اما در زیر گروه ریاضی فیزیک در دانشگاه شرکت کنن و این یکی از اون قوانین خوبیه که انشاءالله
همه من شنیدم خانم دکتر اگر کسان این کارو بکنن میزان تاثیرپذیری معدل متفاوته، مثلا برای کسانی که معدل بالا دارن در رشته خودشون شرکت کنن مثل اینکه 25%
اون مال تغییر رشته است آقای دکتر، اگر دانش آموزی تغییر رشته بده یا دیپلم دوم بگیره، ولی به هر حال میخوام بگم همه راه ها بازه برای اینکه دانش آموز هر وقت مطلع شد که اشتباه کرده اون اشتباه رو و خسارت رو در واقع پیشگیری.
خب ببینید ما به پایان برنامه داریم نزدیک میشیم، فقط در حد یک دقیقه، اولا اگر صحبتی رو سلام میدونید در حد یک دقیقه بفرمایید، دوم سوال من اینه که آیا دستورالعمل هدایت تحصیلی از وزارتخونه به ادارات کل و از ادارات کل به مناطق رسیده؟
دستورالعمل که خب تغییری تا نکنه به قوت خودش باقیه، دستورالعمل جدیدی هنوز که در خدمت شما هستیم نرسیده، ولی ما در شهر تهران همین مطالبی رو که خدمتتون عرض کردم برای آموزش‌های غیر حضوری ابلاغ کردیم و اون تقاضایی که من دارم و خواهشی که من دارم اینه که خانواده‌ها به خوبی از این فرایند اطلاع داشته باشند، بدونند که بچه ها در واقع چه عملکرد آموزشی باید داشته باشند در سابقه تحصیلی. این تست ها و ارزشیابی های مشاوره ای بیخاصیت نیست، نیمرخ وضعیت روحی روانی و استعدادی یه بچه ها رو نشون میده و انشاءالله یه انتخاب آگاهانه و آزادانه صورت.
خیلی متشکرم خانم دکتر دوری. جناب آقای دکتر بازوبندی عزیز، چه پیشنهاداتی برای خانواده ها دارید در بحث هدایت تحصیلی؟
پیشنهاد اول من اینه که حتما تاکید دارم، بار سوم میگم حتما به علاقه فرزندشون دقت کنن. علاقه خیلی مهمه، علاقه موتور محرکه ادامه تحصیل تا حتی
یک نکته. آقای دکتر بازوبندی، علاقه ها گاهی وقتا کاذب ایجاد میشه، مثلا در مثالی که شما خودتون فرمودید، فرض کنید که یک دانش آموز و یک اصلا ولی میاد میبینه که در جامعه به پایگاه پزشک بیش از حد توجه میشه، جایگاه خیلی خوبی داره، حتی توی صف نونوایی هم این نمود داره، علاقه ایجاد میشه. ممکنه علاقه کاذب باشه، علاقه واقعی ممکنه به همون تأسیساتی که شما در ابتدای بیاناتتون فرمودید باشه، ولی یک علاقه کاذب ایجاد شده، ناخودآگاه به پزشکی علاقه پیدا کرده.
به نظر من این بحث فرهنگیه. ببین ما الان من پسر خودم هنرستان علاقه‌مند بود، فرستادمش هنرستان چون دیدم واقعا علاقه‌مند به هنرستانه. اونی که پسرم خب دانشگاه رفت رشته نظری خوند، خیلی ها به من میگفتن تو خودت هیئت علمی دانشگاهی، خودت رئیس دانشگاهی، چرا بچت بره هنرستان؟ ببین خیلی ها به من خورده میگرفتن که تو به عنوان هیئت علمی وزارت علوم تو چرا بچت فرستادی هنرستان، در حالی که به نظر من چه اشکال داره وقتی بچه علاقه منده، ما الان تو مسئولین داریم پسرش نجاره، چه اشکال داره؟ این بخشش به نظر من بخش فرهنگیه، اینو باید حالا رسانه ها روش کار کنن که حتما رفتن دانشگاه، پست های مثل رشته های مثل پزشکی یا پست های اداری شأنیت برای آدم نمیاره، خیلی ها هستن با کارهای سطح، حالا ما میگیم خدمات، اینا شأنشون چون علاقه دارن بهتر. برای من یه بحث فرهنگی، این آقای کمالی عزیز باید این بحث فرهنگی به نظر من خیلی بیشتر از این حرفا بپردازیم.
قبول دارم.
یه بخشیش هم بعد خانواده، پیشنهاد دیگه هم اینه که خانواده ها تو این بستر فضای مجازی قابلیت های فضای مجازی رو شناسایی کنن، از همه این قابلیت ها استفاده کنن. الان خیلی از خانواده های ما نمیدونن قابلیت، نمیدونن روش معکوس که خانم دکترم بهش اشاره فرمودن، فیلیپ لرنینگ یا فیلیپ کلاسروم بهش میگن. این قابلیت فوق العاده ایه در کنار همه مشکلاتی که کرونا داره. به نظر من این تهدید ما باید به فرصت تبدیل کنیم. یه شرایط فوق‌العاده‌ایه که روش‌های تدریسمون و روش‌های ارزشیابیمون رو، ما ارزشیابیمون کاملا نادرسته به نظر من. ما داریم فقط حافظه بچه رو سنجش می‌کنیم، یادگیریش رو انجام سنجش نمی‌کنیم. این شرایط کرونا و فضاهای مجازی به نظر من یک فرصت فوق‌العاده‌ای برای ما ایجاد کرده که ارزشیابی هامونو ببریم به سمت اوپن بوک، به سمت ارزشیابی فرایندی در طول ترم، در طول سال ارزشیابی بشه منحصر به یه برگه. نگران نباشیم بچه هم تقلب میکنن. این مباحثی است که به نظرم این شرایط فوق‌العاده است، الان باید ازش استفاده کنیم. خانواده هم انشالله عنایت داشته باشن، خیلی نگران این نباشن که بچه ها الان تو فضای مجازی خوب یادگیری انجام نمیشه. به نظر من اگر به خود بچه ها بذاریم شرایطی دارن میرن، یادگیری خیلی خوبه. به هر حال این شناسایی رو خانواده ها باید داشته باشن و علاقه.
خیلی متشکرم. شنوندگان عزیز صمیمانه تشکر میکنم که ما رو تا پایان برنامه همراهی کردید. مطمئنم که به تعدادی از سوالات شما پاسخ داده شد و من باز هم اطمینان دارم که سوالات زیادی هنوز در ذهنتون هست که پاسخ داده نشده. بحث هدایت تحصیلی مقوله بسیار مهمیه و بسیار ارزشمند هستش که وقت بذارید. انشالله من قول میدم که در خدمت هم آقای دکتر بازوبندی و بلخص سرکار خانم دکتر دوری باشیم در فرصت‌های آینده هم که بتونیم به بقیه سوالات شنوندگانمون هم پاسخ بدیم. صمیمانه تشکر می‌کنم مجدداً، با شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار.
جمهوری اسلامی تجربه ما نشان میده که مقاومت جواب میده، جواب در مقابل دشمن. هر جا ما مقاومت کردیم جواب گرفت.
از همت ها، باکری ها و چمران ها تا سلیمانی ها و فخری زاده های امروز، ایران خلاصه عشق است و قطعه از بهشت. ایران تندیس زیبای عشق است که در میدان ایثار قد کشیده. رادیو مقاومت، موج FM، ردیف 95، ممیز 5 مگاهرتز.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و عرض ادب خدمت شما همیهنان عزیز و گرامی. از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم، به اتفاق همکارانم تا ساعت 6 بامداد فردا. اما در آستانه سال روز حماسه نهم دی ماه، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت به سر میبریم، این روز بزرگ و پر افتخار رو گرامی میداریم.
باذن الله تعالی در همه عرصه ها آمریکا رو ما مأیوس خواهیم کرد. اون کسانی که قبلا در حکومت، در رأس حکومت آمریکا بودن، بیکار نبودن، اونها هم خیلی کار میکردن. ریگان از ترامپ هم قوی تر بود هم عاقل تر بود. عملا هم علیه ما اقدام کرد، حالا تهدید و هیاهو، و او هنرپیشه بود، بازیگریش هم بهتر از این بود، عملا هم علیه ما اقدام کرد، اون هواپیمای ما رو زدن و این کار کردن. امروز ریگان کجاست؟ جمهوری اسلامی کجاست؟ امروز جمهوری اسلامی چند برابر زمان ریگان پیشرفت کرده، رشد کرده در همه قسمت ها. او در عذاب الهی الان گرفتار، جسمش پوسیده و خاک شده است، روحش هم علی‌القاعده طبق ضوابط که ما داریم مشغول مؤاخذه پس دادن به دستگاه عدل الهی است. اینا هم اینجوره، اینا هم جمهوری اسلامی به توفیق الهی سرپا خواهد موند و اینها داغ ضعیف شدن یا از میدان خارج شدن جمهوری اسلامی رو بر دلشون خواهد موند. بعضی هاشون البته توانستند به برکت دستکش مخملی سر بعضی از ماها رو گرم کنن، تونستن یه برهی تونستن سر ماها رو گرم کنن یه مقداری، با نرمش های ظاهری و با دستکش مخملی که گفتیم روی دست چدنی کشیده بودن، لکن زود رسوا شدن. امروز حقایق در مورد نیات پلید دولت ایالات متحده آمریکا علیه اسلام و مسلمین و جمهوری اسلامی امروز آشکار شده. کارهایی که اونا میتوانند بکنن، این کارها رو بدانیم. اونا تحریم میکنن، ما بایستی اقتصادمون رو درونی کنیم، درونزا کنیم، اقتصاد مقاومتی کنیم تا تحریم اثر نکنه. اقتصاد مقاومتی رو مسئولان محترم جدی بگیرن، به زبان اکتفا نکنن. اقتصاد مقاومتی با واردات بی‌رویه نمی‌سازه، با ضعف تولید نمی‌سازه. تولید داخلی رو قوی کنن. ادارات حکومتی و دولتی محصول داخلی را بر محصول خارجی مشابه ترجیح بدند. یک خریدار مهم بازار دستگاه دولتی هستند دیگه، همه چی میخرن، همه چی لازم دارن. اونجه که تولید داخلی هست اونو ترجیح بدن، مردم به تولید داخلی اقبال کنند. اینا همه باطل و سحر تحریم دشمن ایناست. اینا ممکنه در ظرف 6 ماه و 1 سال جواب نده، اما علاج واقعی جز این چیز دیگری نیست. در مورد کارهای تبلیغاتی همینجور، در مورد جنگ روانی همینجور، این برنامه های در مورد مقابله با نفوذ همینجور، مراقب باشن نفوذی دشمن در دستگاه های تصمیم ساز و تصمیم گیر وارد نشه، چاپلوسی های دشمن را هم جدی نگیرن، اظهار محبت ها و اظهار ارادت ها و اینکه بیا دست بدیم و بیا بنشینیم و اینا را جدی نگیرن، بدانن دشمن چیکار بخواد بکنه. اگر اینها را دانستید، اینها را اگر دانستیم، اینها را اگر مراعات کردید، اینها را اگر مراعات کردیم، بدانید که جمهوری اسلامی همچنان این حرکت رو به جلو رو پیش خواهد رفت و این مشکلاتی که وجود داره که بنده میدونم مشکلات گرانی‌ها و مشکلات تورم و مشکلات رکود و مشکلات گوناگونی که مردم در زمینه مسائل معیشتی و اقتصادی دچارش هستن، اینها با همت مسئولین قابل رفع کردن است و خدای متعال پاداش این همت رو خواهد داد که انشالله گره ها رو باز کنه.
حماسه با شکوه نهم دی ماه در سال 1388 رو گرامی می‌داریم. شنوندگان عزیز و ارجمند، در خدمتون هستیم از پخش رادیو گفتگو بر روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. به ساعت 22 نزدیک شدیم. اولین برنامه در این بخش